قوم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد واهل بيته الطاهرين به این فرازه از خطبه حضرت رسیدیم که الاول الذي لم يكن له قبل فيكون شيء قبله و الاخر الذي ليس له بعد فيكون شيء بعده. خب این از نظر معنایی فیکون فا به معنای حتاست، یعنی آخریست که بعد برای او نیست، که اگر بود اون شیء اون وقت بعد از خدا واقع بود و اولیست که قبل برای او نیست، که اگر می بود یک شیء قبل از او بود. به این بیان گفتیم که وارد بشیم به بحث اسماء الهی و مقداری در رابطه با بحث اسماء و صفات الهی صحبت بکنیم، چون یک بحث پر دامنه و مفصلی است و همینجا هم به عنوان خلاصه نکاتی در رابطه باهاش بگیم. حالا اگر به هر اسمی رسیدیم و وقت معینتر و مشخصتر میشه در رابطه با او صحبت کرد. جلسه قبل صفات رو تقسیم کردیم به صفات ایجابی و سلبی و در رابطه با اونها هم صحبت کردیم و گفتیم که صفات سلبی هم ساختار زبانی سلبی دارن و الا اونها هم بازگشت به یک ایجاب و یک ثبوت دارن. در بحث صفات قبل از اینکه واردش بشم عرض کنم بحث صفات و اسماء الهی به قدری بحث به هم ریخته و با تعریف‌های بسیار مختلف و مشوش در تاریخ علم کلام داره که واقعا فهم این که هر فرقه چه چیزی میخواد بگه جز با این که به کتاب‌های خودشون رجوع کرد مقدماتش رو نگاه کرد امکان نداره. معمولاً گزارش هایی که هر فرق نویسی نسبت به فرقه های مختلف داره گزارش های غلطیست. یکی از علل بسیار مهمش جدای از حالا حب و بغض و مسخره کردن و هوچی بازی که بالاخره در بحث های کلامی بوده، یکیش اینه که یک سری امور تعریفه های روشنی نداشته و این به هم ریختگی تعریفه ها به شدت افراد رو با اصطلاحات مختلفی وارد این علم کرده. یعنی من نمیخوام بگم جازمم، ولی میتونم ادعا بکنم که اگر کسی واقعا با یک بحث معرفت شناسی و یه بحث حوزه‌ای که در همین مقداری که الان در توان ما هست اگر اصطلاحاتش رو صاف و صوف بکنه و بعد بره و حرفای اونا رو بکشه رو اصطلاحات خودمون ترجمه به زبان امروز بکنه خیلیاش به هم برمیگرده. یعنی اختلافات پیرامون اینه که این واژه ها معنای مشخصی نداشته، بعدم چون در رابطه با خدا صحبت می شده همم فکر می کردن باید در این باره حرف بزنن، یه ذره که صحبت می کردن طرف می دده نمی فهمه، بلافاصله لوازمی ازش انتظار می کرده، یه چیز غلطی می فهمیده، بعد حمله می کرده، به همین لسان نفیشون می کرده، در حالی که حرف رو اگه به ذاتش رجوع بکنند اینقدا استعجاب یا استهجان نداره هیچ کدام از حرفا. همین اصطلاحات باعث شده که دو طرف بعضیا به همدیگه رو به صفاتی متهم بکنند، مثلا مشبهه بگن، بگن شما اهل تشبیهید، بعد اثر تشبیه تجسیم در بیارن، بگن اینا همشون تشبیهند، بعد لسانی که در السنه مثلا پیامبر بوده که اینها مشبهه هستن، مجسمه هستن، حمله بر اینها بکنن، با اینا ردشون بکنن، اونا بگن این حرف شما سر از تعطیل در میاره، اصلا معناش یعنی تعطیل، یعنی اصلا خداوند علم نداره، قدرت نداره، این محصلش اینه، پس شما معطلید، شما جزء تعطیل کنندگانید، در حالی که نه اون مشبههی که اغلاشون این معنای تشبیه مد نظرشونه، نه تعطیل های که حالا معتزله باشن به این معناست که بخوام بگن خدا هیچی نیست. خیلیاش اینگونه است. افرادی که وارد بحث می شدن در طول این تاریخش، خیلیاشون تواناییش نداشتن، هوچی بازی می کردن، نفهمی خودشون رو حمله بر مطلب می کردن، بعضیاشون حرف اون کسایی که ازشون دفاع می کردن و نفهمیده بودن بعد تقریر می کردن، بعضی اونایی که داشتن حمله می کردن و نفهمیده بودن تقریر می کردن و بعد تقریر می کردن. تقریبا کسایی که در این قضیه منصفانه وارد شدن و مقاله نویسی کردن گفتن اصلا امکان این که آدم بتونه بگه اینا پیرامون چی بحث میکنن نیست. بسیار بحث به هم ریخته است. بحث صفات و اسماء الهی در میان مکاتب مختلف بسیار به هم ریخته است. حتی در میان خود شیعیان خودمون که آیا واقعا مثلا همون مطالبی که صدوق در ذهنشه یا ابن باب‌الوی در ذهنشه داره بیان میکنه که یه چیزایی بهش نسبت میدن، اینها همین نکاتی است که امروز ما میفهمیم؟ یعنی وقتی مثلا میگه این دویت مصداقی داره واقعا همین مراده؟ نکنه مثلا مصداق مراد چون این لسانشون نیست؟ تو اصول ما با مرحوم آغازی‌های عراقی که مواجه میشیم این مسئله رو با مرحوم آغازی‌ها داریم. مرحوم آغازی‌ها اصطلاحات بعضن دیگه‌ای به کار می‌بره، مثلا یه تعبیری به کار می‌بره که حالا نمی‌خوام الان وارد محلش بشم، که با اصطلاحات متداول فلسفی نیست و مثلا یه تعبیری داره که به جای این که مثلا وحدت نوعی بگه یه تعبیر دیگهی به کار میبره، بعضا جعل اصطلاح خاص خودشو میکنه، اشکالی هم نداره، ولی چون از اصطلاحاتی استفاده میکنه که این اصطلاحات بعضا تو فلسفه معانی دیگهی داره، این اونجا محل ابتلا میشه که آقا این که نمیتونه اصلا، این امکانش وجود نداره، در حالی که اون که در ذکر ایشونه اون معنای مصطلحی نیست که ما در فلسفه داریم. در هر صورت این بحث بسیار به هم ریخته است و به خصوص در میان متکلمین و باز هم به ویژه در میان متکلمین اهل سنت و اونهایی که تو مقدمین مسئله نوشتند، چون چندان بحث‌های معرفت شناسی، بحث‌های ذهنی، اصطلاحات ثابتی نداشته و به یک تعریف واحد پیرامون واژه ها نرسیده بوده، یک به هم ریختگی بسیار زیادی داره. این نکته اول. اما مواردی رو میشه در رابطه با او مطرح کرد. یکیش این که به هر حال بحث جدی وجود داره که آیا ما هر اسمی رو میتونیم به خداوند نسبت بدیم یا نه؟ آیا انتساب اسماء به خدا توقیفی است یا توقیفی نیست؟ مثلا میتونیم به خدا، حالا عالم هست، سمیع هست، بصیر هست، اما مثلا بهش بگیم که خداوند این که یک عاقل است، یا مثلا تعبیر عربی ذوق و چشیدن بگیم مثلا خدا دارای قوه چشایی است، خب چطور میگیم سمیع و بصیره؟ خب بگیم بویایی هم داره، چشایی هم داره. آیا میتونیم بگیم متفکره؟ خب چه فرقی میکنه دیگه از متفکر؟ مثل عالم دیگه، فکره. مثلا میتونیم همونطور که به خدا علم رو نسبت بدیم، فکر رو نسبت بدیم؟ این تقریبا محل اختلاف بوده، یک اجماعی هم درش نیست. اهل سنت که البته چند بار تا حالا گفتم ما وقتی تعبیر اهل سنت به کار میبریم در اصطلاح فرق و در بحث کلام، معتزله از اهل سنت نیستند، مرجعه نیستند، خوارج نیستند، اینا همه از اهل سنت بیرونند. اهل سنت یک جریانی است که با اصحاب حدیث و اهل حدیث همخوانی داره، بیشتر تابعین اشعری و اون هم تابعین احمد ابن حنبله. و الان از نظر کلامی ماتریدیه و که البته دیگه تقریبا نیستن و اشاعره رو اهل سنت میگیرند و الا معتزله رو اهل سنت تلقی نمی کنند. لذا در جهان اسلام ما سنی و شیعه نداریم که دو گروه هن، یا سنی هن یا شیعه، شق سالسی هم نداره. نه، در از حیث بحث فرق سنی داریم، شیعه داریم، خوارج داریم، معتزلی داریم، الا ماشاءالله فرقه هایی هم که در قسیم همن، اینها در کنار هم قرار میگیرن. ولی بعضی وقتا تعبیر اهل سنت و جماعت به کار میبرند، جماعت هم کنارش میذارن، که وقتی این اهل سنت و جماعت رو میذارن معتزله هم داخل میشن، ولی خوارج با همه اینا داخل نیستن. یعنی خوارج رو اهل سنت از خودشون به حساب نمیارن، جز گروه های بیرون از خودشون میدونن. حالا از حیث بحثی بحث اهل سنت که یکی از موارد دیگه هم باز همینه که اینها خودشون رو یک فرقه گرفتن، اون وقت وقتی به شیعه میرسن 200 فرقه در مورد شیعه می نویسن، در حالی که خیلی از اختلافاتی که همین فرقه های شیعه ها با هم دارن، اینها یا معتزله رو پر از فرقه می کنن، در حالی که اختلافاتی که همین فرقه معتزله با هم دارن به تعبیری برمی گرده به لطائف الکلام، یعنی مسائل خیلی خاص، همونه که مثلا فقهای ما موجود هم، مراجع موجود هم، هم اختلاف دارن. تو اهل سنت هم این اختلافات تو میان خودشون هم هست، زیاده، منتها اونا خودشون رو بر این که بخوان بگن ما تشتت نداریم، این هممون یکسان هستیم، یک اندیشه، این اندیشه ثابتی هستیم، اینقدر پر شعبه نمی کنن، تشعب بش نمی دن. به خلاف فرقه های مخالف رو چون قلم دست خودشون بوده خیلی سریع اینها رو پر فرقه می کنن. و خب فرقه نویس های اصلی هم از ابتدا مال اونها بودن، بعدن فرقه نویس های دیگری اضافه شدن از مکاتب و مذاهب دیگه. ظاهرن اهل سنت و معتزله بغداد این دو گروه قائل به این هستن که اسماء الهی توقیفی هستن. معتزله همین الان گفتم از اهل سنت نیستن. حالا اینا کنید دوباره اسامیه، اینا از یه زیر این صفت قرار میگیرن، از یه صفت دیگه قرار میگیرن. یعنی باز شما نمیتونید یه دستبندی تمام این عناوینی که در کوزه های فرق مطرح شده رو توی یک دستبندی خاص قرار بدید. یکی از این جهت زیر مجموعه اونه، از اون جهت زیر مجموعه گروه دیگه ایه، از بحث عدلش یه بحثه، بله اهل توحید و عدلن بهشون میگن، اما خب این به این معنا نیست که حالا مخالفین اینا مشرکن، یعنی اینکه اینا توحیدن اونا مشرک باشن، ولی اون که حمله به شرک میشه که حالا یکی از بحثاشو اشاره میکنه. اهل سن، اهل معتزلم بعدها یه دفعه وسط میرسیم به یه جایی که روشنتره، یه تاریخچه از اعتزال بگیم، یه موقعی در زمین بحث هامون. معتزله دو تیره بسیار بزرگ دارن، معتزله بغداد و معتزله بصره، که اینا خودشون دو تیره بسیار بزرگ هستن. یه موقعی در رابطه با این تفرق فرق یه بحثی رو به مناسبت همین که رسیدیم به فرمایشات مولا الموحدین در بعضی مواردش اشاره میکنیم. معتزله بغداد هم که رگه های شیعی تری دارند، معتزله بغداد از کوفه اومدند و تشیع توشون پررنگه، یعنی تفضیل میدادن امیرالمومنین رو بر عثمان، چون یکی از بحث‌های اون روز تعیین که امیرالمؤمنین افضل یا عثمان، خب از دهر انزلنی یکیش هم اینجاست. اما معتزله بصره نه، عثمان رو ترجیح میدادن و تفضیل میدادن بر امیرالمؤمنین. عثمان، خب معتزله بصره بزرگان خیلی پررنگی داره، اوجشون جاهزه که خب هست، جباییان که مال همین حویزه خودمون هم هستن، دو تا پدر و پسر هستن، ابو علی و ابو هاشم، گروه های بزرگی هستن. معتزله بغداد دو تا جعفر دارن، جعفر ابن مبشر و جعفر ابن حرب، و یه گروه دیگه هستن، البته سردشون کسی دیگه است، اینا چون عمدتاً از کوفه آمدن رگه های شیعی توشون زیادتر. گفتم در رابطه با اعتزال مذهبشون و اساساً ریشه هاشون یه دفعه مفصل صحبت میکنیم. اما در میان این ها امامیه و البته شاید مشهور امامیه، یعنی اکثر امامیه، معتزله بصره، معتزله بغداد و اهل سنت قائل به توقیفی بودن اسماء هستند، چون هم که گزارش شده. اما معتزله بصره و همچنین گروهی دیگه از امامیه که ظاهراً به کلینی نسبت داده شده به سبب اینکه بعضی از روایات رو نقل کرده، اینها گفتن نه، توقیفی نیست و صفات جمال رو، صفات خوب رو میشه به خدا نسبت داد. توجه بکنیم اونایی که میگن نمیشه نسبت داد، نمیگن خدا مثلا فرض بفرمایید که درک از چشایی نداره هان، میگن نمیشه گفت، همونی بگیم که هست، همونی که گفته شده. یه روایتی از امام کاظم هست که فصفوه به ما یصف و بهی نفسه، اون رو به همون مطلبی توصیف کنید که خدا خودش رو به او توصیف کرده. فا اولش تفریعی ف صفوه، اون رو چنان وصف بکنید که به ما یصف و بهی نفسه و کفو همت اما سوا ذالک، اون بیشترش رو دیگه نگید، اکتفا کنید به همون مقدار. اما خب روایت دیگه‌ای هم در این مورد در میان شیعیان هست. این نکته اول. نکته دوم این که خب چند تا اسم داره خداوند، از 99 تا گفتن و بعضی هم گفتن این 99 تا برمیگرده به یک روایت مشهوری که ظاهرن از پیامبر باشه که ان لله 99 اسما، که برای خداوند 99 اسم. خب این یک عنوانه. تو دعای روشن کبیر که تلقیه به قبول شده توسط فقهای شیعه 1001 اسم، یا حالا بعضی هم میگن 999 تاست، بعضی هم میگن 990 تاست، کم و زیادش هم بعضن میگن تعداد بعد تو بعضی از مواردش تکرار شده، بعضی از اسامی تو بعضی بندها اونجا ذکر شده و اسامی برای خدا یاد شده. باز توجه بکنیم این مثلا که با عنوان یا من اگر شروع میشه، یا من اظهر الجمیل، این هم اسمی میشه، میشه مظهر الجمیل، اما به لسان میشونید موصول بیانش بکنید، میتونید هم ببریش تبدیلش کنید به اسم فاعل بیانش بکنید. میرسید. اما نکته بعدی این که خب اسم و صفت چه فرقی با هم دارند، این هم یک بحث بسیار پردعواست. در اینکه اسم و صفت چه حرفی فرقی با هم دارند، دقیقا از همین جا یکی از اختلافات بنیادین بین متکلمین در جهان اسلام شروع شد. نکنید در رابطه با انسان، خب معلوم اسم و صفت چه فرقی داره. شما به سبب عروض علم برت میگن عالم، پس صفت اون علمی است که بر شما عارض میشه، شما متصف به او میشید و بعد به سبب این اتصاف میشید عالم. اینجا در رابطه با خدا اگر میخواستن قائل بشدن نمیشده، یعنی یه چیزی بر خدا عارض میشه. این یک از دعواست که اون وقت آیا صفات الهی زائد بر ذاتند یا عین ذات. زائد در اصطلاح زیادت، در اصطلاح فلسفه این مغایرت، این معنای مغایرت، یعنی آیا مغایر با ذاتند یا عین ذاتند. اگر شما گفتید خب اینها مغایرن، یعنی خداوند علم نداشت عارض بر او شد، خب یعنی چی در حد ذات علم نداره عارض شده؟ خب این ضعف ماست. ببینید همینجا ممکنه همون وقتا اگه یک کسی میمده عوارض وجود و عوارض ماهیت رو بحث میکرده، منقعش میکرده، یه دسته از این اشکالات کنار میرفته. که میگفتن مثلا عروض صفت محتاج علته. خب اگه این از عوارض ماهیت باشه، این خب مثلا احتیاج به علت نداره، به راحتی این قابل حله. ولی خب این مسئله باید هزار سال ازش بگذره که یک پگسی پیدا بشه، تقسیمی بیاره تو عروض عوارض وجود، عوارض ماهیت، بعد خود عوارض وجود آیا قابل جعل، قابل جعل نیست. در بحث طلب و اراده این بحث عوارض وجود و عوارض ماهیت رو سال گذشته اونا بحث می‌کردیم، گفتیم دو سال پیش بود البته بحثش رو مطرح کردیم. امام البته قائلن هم علت مازاد می‌خواد، بعضیا میگن نمی‌خواد، ذیل بحث از سعید و سعید فی بطن امه دیگه، حالا اونو باز نمی‌کنم. ببینیم پس یکی از بحثاشون اینه، اما یه بحث دوم اینه که خب اگر صفت عین ذات نباشه در ذات ترکیب پیش میاد، یعنی ذات خدا یک کنه یک ذاتیست و یه صفتی دارد، پس اونجا ترکیبه، دوئیته. ترکیب در ناحیه ذات ربوبی سر از احتیاج در میاره، سر از حدوث در میاره. اینجا باز امکان این هست که همینجا به نوعی بحث رو جمع بکنیم که سر از ترکیب در نیاد، ولی خب یه راهش این بوده که بگن نگاه کنید نه، در ذات خدا مثل ذات ما نیست، صفت عین ذاته، یک ذاته که عیناً صفت هم هست. خب اون وقت اینجا این سوال پیش میاد که اگر این هست اونم هست فرقشون چیه؟ یک قول اینه که میگن اون یک وجوده، منتها ما منشأ انتزاع مختلفی داریم، یعنی ما میتوانیم او رو از یه زاویه بهش بگیم عالم، از یه زاویه بگیم زیبا، از یه طرف بگیم قشنگ، ای طرف مثلا بهش بگیم دانا، بگیم قادر، بگیم مرید. خب این یه نوعه، اما این سر از یه بحث جدی در میاره و اونی که پس فعل واقع شما میگید این انتزاع ماست، اعتبار ماست، یعنی در اونجا چیزی نیست، پس دارید میگید این اعتبار ماست. به همین راحتی بدون اینکه طرف بخواد بیاد جوابی بتونه بده که میتونه ازش جوابی هم بده، بگه نه اون منشأ انتزاعی درش وجود داره، اینا میره در حوزه معقول ثانی، قابل انتزاع، با معقول ثانی بحث رو بگو حلش کنه. بلافاصله گفتم این تعطیله، اینا میگن خدا قادر نیست و اینا معطلن. معطل یعنی تعطیل، یعنی کسایی که خدا رو از داشتن قدرت و علم و اینا در حوزه ذات تعطیل کردن. بلافاصله میگن نه، اینا میدونه چی میگن؟ اینا میگن خداوند خب تا خلقی رو انجام نده که خالق نیست در افق نفس، تا ما نباشیم که انتزاع بکنیم از خداوند این کاری که انجام داده و صفت خالقیت بهش بدیم، خالق نیست. پس ما داریم به خدا خالقیت رو اعطا میکنیم، تعطیل. این معناش اینه که شما اهل تعطیل، بهشون اصحاب تعطیل میگن، اهل تعطیل میگن، معطله میگن، معطل نیست، معطل این تعطیل کنندگان خدا رو تعطیل میکنه. از اون طرف خب اونوریا به اونا میگن خب شما چی میگی؟ اونا میگن که ما میگیم نه، خدا در افق نفس دارای صفات هست. خودشون به خودشون میگن صفاتیه، میگن ما اسم صفاتیه که هست، میگن ما صفاتیه هست، یعنی خدا رو به صفت قبول داریم. اینا میگن خب این که کفر شد، چون شما قائل به قدماء سمانیه هستید، یعنی میگید در ناحیه ذات ربوبی 8 قدیم وجود داره، 7 صفت اصلی، یه دونم ذات، 8 شد قدماء سمانیه. در محدوده ذات کن یک ذات با 7 صفت. پس اگه اصحاب عیسی گفتن تسلیس، شما به تسلیم رسیدید، به اصحاب قدماء زمانیه. روایاتی هم از همین مورد هست که مراقب باشید اسم رو نپرستید، مراقب باشید که نباید به سراغ برید. یه روایتی از امام رضا که الاسم غیر المسمى و من عبد الاسم دون المعنا فقط کفر. اسم غیر مسماست، باید مسما رو بپرستید، با مراقب باشید اسم رو اگر بپرستید کافر شدید. فقط کفر ولم یعبد فلم یعبد شیئا، هیچی نمیپرسته. باز میگه و از اون بر و من عبد الاسم والمعنا فقط کفر و عبد الاسنین، کسی که هم اسم و هم معنا رو میپرسته داره در حقیقت دوتا چیز رو میپرسته، که اگه شد هشتا، هشتا چیز رو میپرسته. از شما موحد نیستی، فقط کفر و عبد الاسنین داره دوتا چیز میپرسته. پس باید چکار کنید؟ هیچی. و من عبد المعنا دون الاسم فذاک توحید. توحید اینه که شما فقط و فقط اسم رو بپرستید، فقط مسما رو بپرستید، اسم رو نپرستید. ببینیم پس این از یه طرفی دوباره میاد، اونا میگن اعتباری معتزله، اما آیا در همه صفات میگن؟ بعد اعتباری بودن مرادشون چیه؟ مرادشون آیا اینه که نیست یا یک ذاته که میشه ازش اینا رو انتزاع کرد؟ اون وقت انتزاع کرد یعنی اون نیست ما انتزاع میکنیم؟ باز اشکالات فلسفی میشه گرفتان. منشه انتزاعی داره، اگه منشه انتزاعی داره پس لحاظ ترکیب درش وجود داره. این یه ذره بریم جلوتر به همون اشکال معروف ربط حادث قدیم میرسه که تکثر چگونه از وحدت محض سر در میاره. این چجوری میاد؟ خب رفتن فلاسفه به سمت این که بگن عقل اول و عقل ثانی و از این جور موارد، گفت عقل اول ران در عقل دوم، برن از این راه برن که حالا اونم جای خودش درست و غلط، اون بحث رفت حادث قدیم اینجا نمیخوایم مطرحش کنیم. همین به این نکته که رسیده، خب اون اشاعره که هم نگفتن نه اینها قدیم هستند یا نیستند، معتزله میگن نیستند. چرا؟ چون اول باید خدایی باشه، بعد خلقی کنه، بعد ما بیاییم اینو انتزاع کنیم. پس این صفات قدیم نیستند که همه اعتباری. اونا میگن نه قدیمن، قبل از خلق خدا خالق بوده، نه اینکه بعد از خلق خالق باشه. خالقیت بعد داره نه خالقیت قبل. یکی از بحث‌های بسیار مهم لذا تو کتاب‌های کلامیشون برید، مثلا فرض کنید مقالات الاسلامین اشعری یا الابانه، کتاب‌های قرن دوم سوم، این سواله اصلا برای کسی که وارد میشه اصلا نمیفهمه این سوال چه ربطی داره، چیه داستان، که قدرت حین العمل یا قبل العمل. این همینه. الان کتاب‌های کلامی باز کنید که سوالی اینه که آیا قدرت حین العمل یا قبل العمل. اگه بگید قبل العمل میشه قدیمه. چرا؟ چون کنه کل دنیا نبوده، خدا قادر بوده، پس قدیمه. اگه میگید هین العمل میشه حادث میشه. خب این یه الان دعواش تمام اینا یکی از بحثای عمده متکلمین، قدرت هین العمل یا بعد العمل یا قبل العمل. یه دو میگن معتزله میگن هین العمل، اونا میگن نخل قبل العمل. بعدم مصر تکفیر کنندگان شدید دیگه، آدم یه مقداری اصلا خندش هم میگیره که یه بحث، این بحث بحث اصلیه. مثل فکر نکنید که عجیبی هن. الان مثلا تو امریکا هر رئیس جمهور که میاد سرکار باید تکلیف شو با دو سه تا مسئله معلوم بکن. یکی بحث سخت جنی، حالا اصلا بس انقدر مهمه برای این جامعه که طرف مثلا بگه مالیات میگیرم یا نمیگیرم، یک. مثلا دو، سه، چقدر کار ایجاد کنم، سخت جنی نظرم چی؟ در این که این نماد بحث اخلاق شده. یعنی این بحث الان در امریکا بحثه که آیا ما اخلاق فردی چه کار میتونیم، ابوشن میگن میتونید وارد شید، نمیتونید وارد شید، این کار اخلاقی اخلاقی نیست، که بحث نمادینه. پشتش کلی کوه یخ داره که لاعاب قایمه. این نتیجه اون فلسفه های اخلاق پشتشه. یکی همجنسگراییه، نظرش این استخدام میکنه نمیکنن، جایزه یا جایزه، چون پشتش یه بحث لیبرالیسم بسیار پیچیده ایه. یعنی حقوق انسان ها مقدمه بر شریعت یا نه اخلاق مقدمه؟ این غیر اخلاقیه، غیر اخلاقی نیست. اخلاق تا کجا میده تا کجا نمیده؟ این در هر جامعه داره این بحث رو. یعنی جوامع بحث هاییست که مختص روزگار خودشه. اینم که میبینید مثلا در دوره مأمون که داستان محنت داریم، محنت این امتحان، همه عدم باید میمدن امتحان میدادن. به چی؟ به این که باید بگن شهادت بدن به این که قرآن مخلوقه نه خالقه، مخلوقه یعنی حادثه. خب این رو الان آدم میگه آخه یعنی چه، حالا باشه یا نباشه، حالا اصلا این بحث مثلا اینقدر مهمه که تمام قضات باید نسبت به این مسئله بیان. اگه طرف بگه من عقیدم این نیست، از قضاوت که میفته هیچی، از کل ابن عبید و عاد اون وزیر معروف معمون دیگه این همه کاره این اندیشه است که این مسئله رو دنبال میکنه. اینقدر مهمه این برای که اون وقت نماد یه بحث جدیه به این که آیا تعصبات حدیثی وجود داره یا عقل‌گرایی پذیرفته میشه، این تبدیل به نماد میشه. یکی هم بحث همینه قدرت این العمل یا قبل العمل، این برای این برمیگرده به این که قادر قدیمه یا قادر قدیم نیست. از این بحث هم دوباره محل اختلافه، اشاعره میگن هست، معتزله میگن نیست، یک جنگ مفصلی در این قضیه هست که آیا اون وقت بعد شیعه ها میان یه بحثایی میکنن. جلوتر که آمده این بحثا فلسفه بازتر کرده موضوع رو، هی بحثای اپیستمولوژیک معرفت شناسی معروف شده، گفتن آقا مفاهیم مثلا این گونه است، میتونه وجود این گونه باشه، منشأ انتزاع این گونه باشه، بساطت منافات با اعتبار نداره، منافات با انتزاع نداره، بساطت مفهومی نداره، بساطت وجودی داره ولی تکثر مفهومی داره در حد ذات. این بحث ها شاید اگه با همین اول بحثی گفتم اینه، این بحث رو باز کنید، منقح کنید، با این دست در وارد بحث اشاعره بشید، ببینید اونم همین میگن، منتها این قسمت رو میگن، اونم اون قسمت رو میگن، منتها این دوتا نمیفهمیدن که هر دو این یه چیز بحثه، منتها چون بحث منقح نیست محل اختلافه، محل دعواست. دوباره جلوتر اومده یه بحث دیگه این مطرح میشه، قرار شد سوالا رو آخر بپرسید. اینه که خب حالا این شد، این صفات عین ذاتن یا مغایر با ذاتن. یه بحث دیگه دوباره مطرح میشه که آیا اصلا قابل شناختن یا نه. دقت کنید بحث خیلی مهمی ها، این همین تعطیل که میگفتم تا حالا اسم معتزله بود، از یه حیث دیگه هم برای یه گروه دیگه اطلاق میشه و اون بهشون میگن اهل تعطیل. اینا کسایی هم که میگفتن که ما اساساً چرا ما مثل خدا باشیم؟ علم در ما با علم در خدا دو معنا داره. در بحث وجود هم همینجورا، در بحث وجود یه بحث بسیار جدیست که آیا وجود مشترک لفظیست یا مشترک معنوی. یعنی لفظ وجود، همین وجودی که الان این داره، من دارم، در داره، پنجره داره، همین جنس وجود در خدا هم هست یا نه این صرف مشترک لحظی است، از باب شیر و شیره. شیر بیابانی چه ربطی به لبن داره؟ خب این میدونی معناش اینه چی؟ معناش اولش هم خیلی خوشگله به این که خدا اصلا از اوهام بالاتره، لا تدرکه الاوهام، اصلا اوهام بهش نمیرسه. گفت به عقل نازی حکیم تا کی، به فکرت این ره نمیشودته، به کن هزاتش خرد برد پی، اگر رسد خس به قعر دریا. خس و خاشاک رو آب میمونن، کف دریا نمیرن، اگه این رسید اونم میشه. اینم ما بگیم اساسا ما هم ده نیست، ولی میدونید معنیش چیه؟ یعنی ما هیچی نمیدونیم مثلا راجب خدا چیه، یعنی داریم راجب همجور حرف میزنیم، حتی وجودش هم نمیدونیم چیه، چون ما معنای دیگه از غیر وجود نداریم. اون وقت میگن یه دشون میگن خب بگیم بله عالمه، اما نه این که مثل ما باشه ها. این امروز روز خیلی در فلسفه جدید غرب طرفدار داره، تازه تو کسایی که خدا رو قبول دارن. شنیدید میگن اگر فیلها قرار بود دین بیارن حتما خداشون خرطوم داشت، اگر فیلها می اومدن و میگفتن که ما یه خدایی تصویر کنیم، خداشون دارای خرطوم بود، خدای اولیه‌شون. همینطور هم خدای انسان‌ها انسانیست، انسان نماست، یعنی خدا رو ابتدا انسان‌ها مثل خودشون فرض کردن، گفتن ما میبینیم پس خدا میبینه، میشنویم پس خدا میشنوه، اراده داریم پس خدا اراده داره، ما قدرت داریم، خدا قدرت داره، هر چی را که به خودشون بوده همینجوری اومدن به خدا نسبت دادن، در حالی که اصلا ممکنه جور دیگه باشه. ولی خب این معناش تعطیل محض فهمه. یعنی اولا هم باید بگید خیلی خب ما بالکل میذاریم کنار هیچ. و این میرسیم به یه نکته و اون نکته هم این که میگیم هر اسمی گفتن میگیم، این که ما زبان عبری بگیم، یعنی دیگه عالم به معنی عالم نیستم، گفتن عالم ما میگیم عالم. اگرم میگفتن به جای عالم لائم میگفتیم لائم، چیه نمیدون. این یه بحث تعطیله دوباره، یعنی یه بحث جدی تعطیله و شدیدن اشاعره بهش حمله کردن، گفتن بعضی از معتزله حرفاشون سر از این در میاره، ولی معتزله البته اینو نمیگن، ولی بعضی هاشون که اهل تعطیل گفتن، گفتن سر از این در میاره. به این که اصطلاح فلسفه امروز بیان آنتروپومورفیست، یعنی خدا انسان انگاری، گفتن ما یک فضای آنتروپومورفیزمی برامون حاکمه، یه فضای خدا رو مثل انسان ها میدونیم. نگاه بکنید حتی تو اصولمون هم همینجوره، یعنی روابط موالی و عبید میگیم رابطه خدا و انسان ها، لذا میگیم یه عبدی اگه تخلف بکنه مولاش عقابش میکنه یا نه، اگه بله پس نسبت به خدا هم همینه، اگه اما کی میگه رابطه خدا و انسان ها این گونه است؟ حججی که بین هم هست یه پله بریم بالاتر، کی میگه کلام خدا اون وقت اینه؟ شاید وقتی میگه برو یعنی بیا، وقتی میگه بیا یعنی برو، از کجا اینو ازش میفهمیم؟ بالکل تعطیل میشه. یعنی اگر کسی به لوازمش ملتزم بشه، یک خدای دست نیافتنی مقدسه. چطور در رابطه با ائمه بسیاری حرفو میزنم که میگن ائمه رو هر چه بیشتر تقدیس میکنید از الگو بودن خارج میکنید، چون الگو کسی است که من بتوانم مانند او بشم. شما وقتی میگید نه او هیچ شباهتی به شما نداره، خب دیگه بس من چگونه از او الگو بگیرم؟ حرف درست یا غلط، یا بگیم بالکل درست یا بالکل غلط، یا بین بین، بحث دیگری است. اینجا هم همینجوره، یک خداییست نور مطلق، نمیدونیم هم چی هست، راجبش هم صحبت نمی کنیم. و این نقطه است که میبینید علم کلام بسیاری از اهل حدیث، مثلا اوجش احمد ابن حنبل و اینا، به شدت با علم کلام مخالفن. گفتم براتون اشعری کتاب لمعه، کتاب خوب ارزشمند اشعریه، الانم همه اهل سنت اشعری مسلکن. تو مقدمه کتابش داره که میگه من اصلا میخوام مکتب امام احمد ابن حنبل رو ترویج کنم، ولی وقتی مرده تمام اهل حدیث، یعنی تمام پیروان احمد ابن حنبل، حتی احمد ابن حنبل که مرده بوده، پیروان احمد ابن حنبل همه به اتفاق لعنش میکردن، طردش میکردن، در قربت کامل در بغداد دفن شده. در این که چرا اصلا چرا بحث کلامی میکنی؟ میگفته اصلا حق نداری از حرف من دفاع کنی، حرف من دفاع شدنی نیست. باز جلوتر بریم استدلال به نفسشون بکنیم، خودشون نیستن خداشون هست. میگن نگاه کنید، ما یک ماشین حسابی هستیم، برامون رادیکال تعریف نشده، ولی دوگمش رو بون گذاشتن. شما میسید رادیکال 6، یکی میگه یه ماشین حساب میده 8، یکی میده 2، یکی میگه 3.4، یکی مینویسه 1 جلوش 25 تا عدد. یه عده ساده پیش میرن، یه عده قامز میکنن، یه عده میپیچونن. اصلا شما خبری از اون ور نداری، خبری از بیرون نداری، خبری از مافوق نداری. همون که گفتن بگو هست، ما بقیش هم یه بچه سوال میکنیم. هر چی هم بیشتر حرف میزنید، بیشتر افتراق درست میکنید، دعوا درست میکنید. همه دعواها هم از این گروهی در اومده که اتفاقا از بیکاری از نیمه دوم قرن اول پدید اومدن. بهشون هم بهشون میگفتن ارائیتیون. ارائیتیون، ارائیته استفاد عربیه، نظر چیه؟ سوالیه. این ارائیتیون هستن دائم میچرخیدن تو الان محمد سعیده دیگه. آقا اگر رفتیم کره ما کدوم بر نماز بخون؟ هر وقت رفتیم اون وقت بریم. این اگر رفتیم مثلا پس کن 25 متر زیر زمین، مثلا 250 کیلومتر زیر زمین که اینجوری به مکه نزدیکتره یا اینجوری نزدیکتره، اون بره خوره اینجوری چجوری میگیم؟ اگه مثلا جای چجوری همینجور سوالات. حالا این سوالات تو حوزه کلامی مطرح شده بوده، این عرایتیون به شدت اصحاب حدیث باشون بلن میگن اینا خودشون عامل بدبختی هست، به خاطر اینکه سوالاتی میکنن که نه اینکه من بلد نیستم، من بلد نیستم و میدانم که بلد نیستم، اما شما بلد نیستی ولی نمیدونی بلد نیستی، تو جواب میدی دعوا درست میکنی. یعنی اگه من نمیدانم حداقل میدانم که نمیدانم و نمیتوانم که بدانم، اما شما رو نمیدونی. اما خب این مسیر اگه بره، اگه به لوازمش منخزن بشیم، معناش اینه که ما هیچی به چی ایمان داریم اون وقت؟ تو قول آقا اصلا به چی دعا کنیم؟ اصلا با کی داریم حرف میزنیم؟ این کلمات رو که بر خدا بار میکنیم چی داریم حمل میکنیم؟ مهمل داریم حرف میزنیم؟ در حالی که اصلا این گونه نیست. قرآن قطعا کلماتش رو اومده برای مفاهمه اومده، مثل کلمات چینی ژاپنی که نیست، مردم میفهمیدن، معنا میکردن، مهاجه میکردن، استدلال میکردن. وقتی اون وقت بعد بیان جلوتر، خدا پیغمبر خیلی هاشون مثلا گفتن گناه میکنی، نمیدونی خدا میبیندت، پس دیدن همون معناست که عرفن ما به کار میبریم. بلکه من بگم گناه میکنی نمیدونی که الف بجین، شما میگی خب الف بجین چه رفتی گناه کردن داره؟ تناسب این دوتا استدلال چیه؟ وقتی این کبرای کلی بر اون صغرا قرار میگیره که معناش همونی باشه که مورد بحث ماست. لذا گروهی در مقابل این معطله پیدا شدن، شدنشون اهل تشریع، گفتن آقا هر چی هست همینه که هست، دندگاز از این بر رفتن تا به جسم رسیدن. اوج مشبه مجسمن، گفتن خودش گفته من دست دارم ید الله، گفتش قالت الیهود ید الله مغلوله قلت ایدیهم به ما قالو بل یداه مبسوطتان، دستش بازه. داره میگه دست داره، داره میگه این داره، میبیننش فردا میاد. جا عرب بکر تو لسان بقیه میگه بصیره، یعنی چی؟ یعنی بصر داره، چشم داره و همه چی داره دیگه. گفتم اون وقت نقطه مقابل شیعت رفته بودن تا ته جسم، یعنی برای اینکه اون بر رو رد کنن از این بر رفته بود. دقت کنیم این گروه دوم میتونن اهل حدیث باشن، گروه اول هم میتونن اهل حدیث باشن، یعنی اینایی که میگن همینی که هست اما چجوری ما نمیدونیم، ولی همین معناست. یه گروهی هم هستن که میگن اصلا ما نمیدونیم اینا یعنی چی، اما گفتن بگو بگو. حالا هم یه دست هم فهم کنن خیلی دینداری، میگه آقا من هیچی نمیدونم، به همون اعتقاد دارم که امام صادق اعتقاد داره. خب چی اون که امام صادق اعتقاد داره؟ این که نشد برهان کلامی. یه چیزی بینش هم اومده، خودشون اهل سنت، خودشون اسم خودشون رو تو این قضیه گذاشتن صفاتیه معتدل، بله ظاهریه تو همین گروه اینا، البته بیشتر ظاهریه تو این دسته کلامی هم هستن، بیشتر از طرق فقهیه. خیلی این اصطلاحات فرق رو مراقب باشید، جای هم به کار نبرید. این اصطلاحات فرق بعضی ها کلامیه، بعضی ها فقهیه، بعضی ها سیاسیه، اصلا گروه بندی های سیاسیه، اصلا ربطی به این حوزه ها نداره. ظاهریه که بیشتر پیروان داوود ظاهریان، بیشتر فرقه فقهیه، اما خب بهشون تو این مسائل هم ممکنه اطلاق هم بعضی جاها تو بعضی متون بشه. این اصطلاحات خیلی جای هم به کار میره. اصل داستان پر کنش و پر دعواست، این تعبیرها هم توش همینجوری. خب یه گروهی رسیدن سفادی معتدل، گفتن ما به تجسیم نمیرسیم ولی تا مرز تشبیه میریم. بله اونها هست، همین هست که همین هست و این شباهت ها هم هست و همین روابط انسانی هم هست و فذکر الله که ذکرکم آباءکم، همون جوری یاد بکنید، همون جوری حرف بزنید. روابط خدا و انسان ها مثل روابط بقیه است، به همون نظمی که وجود داره همون وجود داره. یه گروه جدیدی دوباره پیدا شدن که خواستن بگن شیعیان اینن. گفتن اینها گفتن که ما اثبات بدون تشبیه میکنیم. اثبات بدون تشبیه هم یه قول پر ابتلاییه. یعنی چی؟ گفتم مثلا ما وقتی میخوایم بگیم علم، خب متوجه میشیم خدا عرض که نمیتونه داشته باشه، پس علم هست اما عرض نیست. بعد متوجه میشیم که صورت هم که نمیتونه باشه، پس علم هست اما صورت هم نیست. صور مرتسمه که معتزله میگن نیست. از اون ور اینجور هم نیست که خصولی باشه. اگه میگیم بصیر، میفهمیم بصیر یعنی بینایی داره، ولی چشم که نمیتونه داشته باشه. از اون ورم بینایی اگه در ما معلول نوره، تا نور نباشه ما نمیبینیم، در خدا معلول نور نمیتونه باشه چون نقصانه. یعنی ما همه این صفات رو همون جور که خودمون داریم همون جوری ثابت میکنیم، ولی هر چی فکر میکنیم نقصان توشه میندازیم. اینم بسیار کار سختیه. یعنی خب چیا نقصانه، چیا جو ذاتی این اسمه، اسم گذاری چیه؟ این قول همونیست که اگر بریم به سمتش میتونیم تحت عنوان وضع الفاظ برای ارواح معانی هم تو بعضی بحثا که قبلا مطرح کردیم ازش دفاع هم بکنیم، به نوعی که بگیم اساسا مثلا دیدن برای چشم نیست، برای درک مبصراته. اما مبصرات هم درسته، مبصر اگه نور نباشه دیده نمیشه. قدیمی ها در طبیعت قدیم فکر میکردن دیدن مال چشمه. الان هم مال چشمه هم، ولی با این فرق. قدیمی ها فکر میکردن که یک نور از چشم خارج میشه، میخوره به مقابل برمیگرده، مثل فلاش عکاسی. یعنی چشم شما نور داره، لازم گفت چشم سو داره. گویان حکیمان که یکی خط شعاعی از دیده رود سوی آن چیزی که به چشم است برابر، از دیده رود مثلا آنچه به چشم، از دیده رود آنچه به چشم است برابر. یه شعری داره که مثلا خواستن لطافتی بیارن، بی پرده برو را برونا که کسد روی نبیند، بشنو ز من اینو مشو از بنده مکدر. این خودش نشونگر عمق فاجعه شعریه. اما حالا گویند حکیمان که یکی خط شعاعی از دیده رود آنچه به چشم است برابر، بی پرده برون آی که آن خط شعاعی برگشتنش از فرط وله نیست میسر. یعنی خط شعاعی که میاد دیگه بر نمیگره، پیش تو میمونه. قدیمی ها دقیقا مثل رادار، رادار چیکار میکنه؟ یک موج میفرسته، این موج میخوره بر میگرده. حالا از فلاش بهتر، فلاش دوربین بهتر راداره. کار رادار چیه؟ رادار یه سنت داره، یه موجی رو میفرسته، این موج برخورد میکنه میاد. فکر میکنن چشم این کار رو میکنه. لذا وقتی چشم ضعیف میشده میگفتن چشمش سو نداره، نور نداره. در حالی که الان خب اینجوری بنا به فیزیک جدید این گونه نیست، نور از اون طرف میاد. چشم ما چیزی پرتاب نمیکنه، نور محیطی رو که تولید میشه میخوره به صورت آقا، میاد میخوره به چشم ما، من درکش میکنم که رنگ سیاه دیده نمیشه، هیچی نور ازش بر نمیگرده. لذا در میانه نورهای رنگی دیگر ما سیاه رو نمیبینیم، از ندیدن سیاه پی میبریم که اونجای چیزی هست به اسم سیاه. حالا ببینید، لذا میگفتن بصر. مثلا الان بخواییم بگیم، میگیم خب خدا گفته بصیر، اما خب بصیر در ذاتش که وجود نور نخوابیده، درک مبصراته. لذا نورم نبود نبود. این همون میشه پس بگیم این لفظ برای یک روح معنایی وضع شده. خب اما این تا کجا میتونیم بریم؟ تا کجا میتونیم جلو بریم؟ واقعا کدوماش نقصه، کدوم اثباته؟ تهش اگه یه ذره ادامه بدیم به همون قول اول نزدیک میشه. لذا اینم از مواردی است که بسیار به هم ریخته است. خب اینا رو همه رو چی گفتیم؟ برای اینکه باز در خطبه 49 امیرالمومنین یه تحلیلی دارن نزدیک به این قول سومه، لم یتلع العقول على تحدید صفته. می‌فرمایند عقول توانایی نداره، اطلاع نداره، نمی‌فهمه که بخواد صفات الهی رو محدود کنه، تحدید با جیمی. ولی از اون طرفم ولم یحجبها عن واجب معرفته، ولی باز اینقدر نیست که از اون مقداری که احتیاج داره حجاب شده باشه، پرده گرفته باشه، پوشونده باشه اونو. یه فعل جمله ازش میفهمن، هر کس به قدر فهمش فهمید مدعاره، یه مقداری ازش میفهم. اینه که گفتیم همه که فکرم میکردیم نصف وقت امروزمون رو بگیره اما بیشتر گرفت، در این بود همون ادعای اولمون، بحث کلامی صفت و ذات بحث بسیار بسیار به هم ریخته است. ظاهرا در قرن هشتم این گونه بوده که صفت رو میگفتن منشأ انتزاع، اسم رو میگفتن اون معنای انتزاع شده، یعنی علم و عالم. اما خب همینه که اختلافه، در بسیاری از متون اینها جای هم به کار میره، علم جای عالم به کار میره، عالم جای علم به کار میره. اما اینها همه غیر آن چیزی است که عرفا میگن. اساساً زاویه ورود عرفا به بحث اسماء و صفات الهی بالکل با اون چیزی که متکلمین میگن متفاوته، دو وادی بسیار بسیار مختلف. اسماء در لسان عرفا این من و شما وجودی غیر خدا هستن. یعنی اگه معتزله و اشاعره دنبال اینن بگن خدا چجوری عالمه، خدا چجوری قادره، عرفا اصلا اسم و عالم اسما که عالم لاهوت باشه و صفات و اسما و فرق اون وقت صفات و اسم، صفات و اسم بسیار پررنگ میشه، اینها رو اصلا اونگونه نیست. اسم چیزیست غیر خدا، بالکل زائد نیست، مغایر بالکله. اسم تجلی ذاته. حالا این که عرفا حرفشون در این موطن چیست یفته به فرمان. بله تجلیه بود. خلق معمولا اصطلاحیست که در رابطه عالم ماده به کار میبرن، در عقول اینا میگن تجلیه مظاهر. باز دوباره نگاه بکنید، این بحث هست که اصلا این عرفا آیا همونن یا اصطلاح دارید، اینجور نیست، موارد زیادی داریم. حالا ما زاویه نگاه بحث عرفانی رو فردا وارد بحثش میشیم، یه مقدارم مفصل‌تر که اصلا حرف عرفا چیست. اما ما اساسا این که آیات و روایات و اینا رو نخوندیم برای اینکه دو طرف به اینها کلن دفاع میکنه. یعنی شما وارد بشید همه این اقوالی که گفتی طرفین براش به طور مستوفا دلیل دارن، دلیل دارن، هم روایت داره هم آیه داره. البته الان دوستان روایت خوندیم براتون انقدر که امروز نونمون حلال بشه، اما هم آیات دارن هم روایات دارن هم ادله دارن همه این موارد. اصلا ما در مقام این نبودیم که بخوایم استدلال بکنیم براشون، در حقیقت بیانی کردیم از اینکه واقعیت نزاع در طول این تاریخ مسئله چی بوده.
یه نظری داره فهمیدن بحث برگشت اون ایشون هم میگن برگشت صفات ثبوتی از سلبیه جورتری که ما میگیم خداوند قادره، ما نمیدونیم
یعنی عاجز، که همون برمیگرده به نوعی یه تشبیه معتبر. آقا همون هم به این معنا
که نمیدونیم چیزی رو قدرت داره از خودش میگه، ما فقط میدونیم
بله اینا برمیگرده باز دوباره بسیاریش به اینکه اصلا نمیدانیم چی، یعنی برمیگرد همین که نمیدونیم چی خیلی خوبه، یعنی از باب این که هر چی ندونیم بهتره از باب این. حالا این هم یه قوله نه هر مسئله بله فردا برای تو حیفه عرفان اونجا فردا بیانش.